با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در شامگاه جمعه خبر دادند. محمد جواد ظریف به برگزاری نشستی مرتبط با ایران در لهستان واکنش نشان داد. و استاندار تهران میگوید صنایع لبنی و کشدارگاه ها منشأ بوی نامطبوع در تهرانند. به مجله نیمروزی خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما 30 دقیقه مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش هایی رو خواهید شنید که در ادامه روز هم اونها رو ادامه خواهیم داد تا مجله شامگاهی، اگر که با ما همراه بمانید در این مجله نیمروزی و در 30 دقیقه پیش رو. اجازه بدید که با یک خبر آغاز کنیم و جزئیات این خبر رو جویا بشیم از همکارمون ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاور میانه. همونطوری که در خبرها شنیدید و حتما مطلع هستید، منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در آخرین ساعات شامگاه جمعه خبر دادند. به گزارش سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، سامانه دفاع هوایی این کشور اکثر موشک های شلیک شده اسرائیل را در این حملات رهگیری و 8 موشک اسرائیلی را در آسمان هدف قرار داده است. تا لحظاتی دیگه همراه خواهیم بود با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، تا به جزئیات این خبر بپردازیم. اما پیش از این که همکارانم ارتباط ما رو با ایلیا جزائری همکارمون برقرار کنند، اجازه بدید که بله، ایلیا با ماست. ایلیا بهت سلام میکنم. همونطوری که در خبر هم داشتیم، منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در شامگاه جمعه خبر دادند. خبرهای بیشتر در این باره چی هست؟
بله محمد، از دو منبع خبر منتشر شده. یک منبع خبرگزاری دولتی سوریه هست که میگه چند هواپیمای اسرائیلی به نزدیکی فرودگاه دمشق حمله کردند که پدافند هوایی ارتش سوریه اکثر موشک‌هایی که شلیک شد رو سرنگون کردن. فقط یک مخزن، یک انبار در فرودگاه هدف قرار گرفت. توضیح بیشتری در این باره ندادن. اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه دو منطقه هدف حمله قرار گرفتن. یک انبارهای اسلحه مرتبط با ایران و حزب الله در فرودگاه دمشق، دو منطقه الکسره در حومه جنوب غربی دمشق که بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه اونجا هم انبارهای اسلحه متعلق به ایران و حزب الله هدف قرار گرفتن. هنوز در مورد تلفات ناشی از این حملات هیچ خبری گزارش نشده.
اما ایلیا، روز گذشته خبرهای منتشر شد در خصوص خروج نیروهای آمریکایی، اما همچنان این خروج مبهمه. حتی واکنش‌هایی بود از سوی روسیه، از سوی ترکیه. امروز وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده تنها بخشی از تجهیزات نظامی از سوریه خارج شده. ماجرا دقیقا از چه قراریه و چه اطلاعاتی تا الان در دست هست؟
محمد، حتی دیروز که صحبت کردیم از خروج نیروهای آمریکایی، ساکنان مناطقی که معمولا از اونها رفت آمد میشه برای به سمت عراق، میان سوریه و عراق، نیروهای آمریکایی از اونها رفت آمد میکنن، گفته بودن به خبرگزاری رویترز که ندیدن تجهیزات یا نیروهای بزرگی که رفت آمد کنن. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که 10 خودروی زرهی و 150 نیروی نظامی از سوریه و سمت عراق خارج شدن از پایگاه رملات. اما اکنون وزارت دفاع آمریکا داره میگه تنها تجهیزات نظامی خارج شده. این رو بعضی دیگه از منابع آمریکایی هم تایید کردن. اما بعضی گزارش ها حکایت از میکنه، بعضی از مسئولین میگه همین خروج تجهیزات نظامی نشون از این داره که آمریکا قصد داره نیروهاش رو خارج کنه از آمریکا، خروجی که زمانش هم مشخص نیست، مناطقی که ازشون خارج میشه هنوز مشخص نیست، چون گفتن به خاطر مسائل امنیتی اینها رو نمیخوان اعلام کنن، اما هنوز تشکیک ها در این باره وجود داره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد در ارتباط با سوریه. منابع خبری سوریه همونطور که در خبر و گزارش ایلیا هم شنیدید گفتن که حمله هوایی اسرائیل به دمشق در شامگاه جمعه صورت گرفته و در این حملات هوایی سامانه دفاعی هوایی سوریه اکثر موشک‌های شلیک شده اسرائیل رو رهگیری کرده و 8 موشک اسرائیلی رو در آسمان هدف قرار داده، اما با این حال تایید شده که در این حملات یک انبار اسلحه در فرودگاه دمشق هم آسیب بهش وارد شده، که گفته شده که این انبار اسلحه انبار موشکی حزب الله بوده. اجازه بدید همچنان با مطالبی نزدیک به این موضوعی که شنیدید این مجله نیمروزی رو دنبال کنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برنامه آمریکا برای برگزاری نشستی مرتبط با ایران در لهستان در پیامی توییتری نوشت: دولت لهستان که بسیاری از شهروندانش در جریان جنگ دوم جهانی به لطف ایران به گفته آقای ظریف نجات یافتند، باید از این حرکت شرمنده باشد. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در قاهره گفته بود آمریکا در روزهای 24 و 25 بهمن اجلاسی جهانی برای ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در لهستان برگزار می‌کنه. همکارم مهرداد قاسمفر در استودیو حضور داره. مهرداد این خبر رو دنبال کرده. مهرداد، ما می‌دونیم که مایک پومپئو سفر خاورمیانه‌ای داشته، به 9 کشور در خاورمیانه قرار بوده که سر بزنه، دیدار کنه و با اونها صحبت کنه، به ویژه یکی از محورهای صحبت‌ها درباره ایران بوده. از سفر پومپئو به عربستان برای ما بگو.
جزئیات زیادی در این باره الان ما نداریم، فقط میدونیم که آقای پومپئو در جریان سفرش به منطقه خاورمیانه قرار است که به ریاض هم سفر بکنه و امروز در واقع از سفر کرده به عربستان سعودی. هنوز خبراش جزئیاتی منتشر نشده، ولی با توجه به سایر کشورهایی که آقای پومپئو درش حضور پیدا کرده در این مدت کوتاهی که به خاورمیانه آمده، احتمال زیاد جزئیات سفرش در ارتباط با هماهنگی هایی است که در ارتباط با فشار با ایران کارزار حداکثری که قرار است دولت آقای ترامپ بر ایران وارد بکنه خواهد بود، به ویژه درباره نشستی که در لهستان قرار است رخ بده که در خبرها هم گفتی 13 و 14 فوریه، 24 و 25 بهمن قرار است که کشورهای از سراسر جهان گرد بیان در لهستان به میزبانی آمریکا. اما در لهستان که اینجور که آقای پومپئو با فاکس نیوز صحبت کرده، گفته که ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه است با تأکید بر مقابله با سیاست‌ها و نفوذ منطقه‌ای ایران، و
که واکنش هم در پی داشته. صحبت آقای پومپئو
واکنش مختلفی در پی داشته از طرف مقامات ایرانی، مثلا مهمترینش از طرف آقای ظریف بوده که واکنش عجیبی وزارت خارجه نسبت به این موضوع انجام داده که
به نظر میرسه کمی احساسی کردن ماجرا رو.
حالا تحلیلش رو بگذاریم که تحلیلگران بگن، در گزارشی که امروز تهیه خواهیم کرد در بعد از ظهر شنوندگان ما میتونن بشن در مجله شبانگاهی. ولی حالا خود گزارشش جالب هست که آقای ظریف آمده تأسی کرده به آنچه که در جریان جنگ جهانی دولت لهستان رو خطاب قرار داده، و البته بعد از اینکه گفته که ایران قدرتمند هست الان و این نشست‌ها تأثیری نخواهد گذاشت، دولت لهستان رو خطاب قرار داده، گفته یک لکه ننگ هست که دولت لهستان نمیتونه پاکش بکنه. بعد اشاره کرده، ارجاع داده به زمانی که ایران جان لهستانی‌ها رو به گفته ایشون در جنگ جهانی دوم نجات داد و ایران که میزبان لهستانی‌ها بوده. بعد آقای ظریف میگه حالا این کشور یعنی لهستان میزبان سیرک مذبوحانه ضد ایران است. این جریان اشاره داره به جریان جنگ جهانی دوم، زمانی که آلمان به لهستان حمله کرد، آلمان نازی به لهستان حمله کرد و اتحاد جماهیر شوروی اون زمان، هزاران آواره لهستانی به ایران مهاجرت کردند، در جریان راهپیماییشون به سمت مناطقی که جنگ درش نیست به ایران رسیدن و در ایران ماندند و بسیارشون هم در ایران مردند در واقع، و یک گورستانی هم هست الان در نزدیکی تهران که گورستان
نزدیکای فکر کنم خیابون 17 شهریور یا شهر
همون اطرافی که حدود آماری متفاوتی از تا حدود 1000 خورده لهستانی است که
حتی همسر آقای سینایی لهستانی است.
آقای سینایی یک آقای خسرو سینایی مستندساز یک مستندی هم داره در ارتباط با همین سفر مهاجرین لهستانی به ایران. از طرفی آقای عباس عراقچی هم همین استدلال آقای ظریف رو در پیش گرفته و باز با یه توییتی منتشر کرده و از درگذشتگان لهستانی در ایران صحبت کرده و میگه که بعد ایشون یه موضع عجیبی داره، میگه آرامگاه اینا تو کشور و با وجودی که 30 سال گذشته و میشد جایگزینی کنم، مردم تهران 77 سالی که احترام مهماناشون نگه داشتن و این قبرها رو جایگزین نکردن، بعد حالا لهستان میخواد یک میزبان یک نشستی باشه که این نشست عملاً علیه ایران هست. میهمانان این نشست هم به هر حال مهمن برای ایران که این اشاره بکنم به واکنش ها. گفتی علی شمخانی هم واکنششون داده، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و که خواستار حداکثر فشار به لهستان شده. آقای حشمت الله فلاحت‌پیشه هم باز دوباره همین سیاست رو داشته، رئیس کمیته کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس، که گفته که ایران باید با لهستان یک برخورد قاطع بکنه. اگه وقت هست درباره
یک اشاره‌ای هم بکنیم. آره، مهمانان این نشست به هر حال اونطوری که در خبرها اومده بود قراره که در این نشست مهمانان متفاوتی بویژه از خود خاورمیانه حضور داشته باشن. اسرائیل چطور؟ آیا تو این نشست هست؟
ببینید یه خبری هست محمد در این موضوع که فکر میکنم دلیل این همه برخورد به شاید حالا تو کلمه احساسی رو به کار بردی، شاید یه مقدار برخورد احساسی که درباره ایران از طرف ایران رو
از نقطه نظر اون یادآوری جنگ جهانی
بله شاید حالا این باشه که بعد این نتانیاهو گویا یعنی شبکه ده تلویزیون اسرائیل روز جمعه دیشب گفت که احتمالاً آقای نتانیاهو تو این نشست خواهد بود و به کنفرانس بین‌المللی میزبانی آمریکا با محوریت ایران دعوت میشه و میدونیم که به دلیل رقابت‌های شدید یا دشمنی شدیدی که بین دولت جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود داره، این مسئله به شدت احساسات رو در ایران و در نظام جمهوری اسلامی برمی‌انگیزه، حساسیت رو برمی‌انگیزه در مورد این کنفرانس و اونو به شدت جدی‌تر از آنچه که میتونست شاید ارزیابی بشه قرار میده برای سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی.
یک سوال فقط کوچیک می‌پرسم در حد خیلی کوتاه بگو که آیا در این خصوص کاردار سفارت لهستان در تهران احضار شده یا صحبتی از این قضیه هست؟
هنوز هیچ واکنش رسمی ایران نسبت به لهستان یا هیچ کشور دیگری در منطقه نسبت به این موضوع انجام نده. احتمالاً منتظرن ببینن که این قصه چطور پیش میره و در زمان شاید برگزاری این کار ایران بکنه.
سپاسگزارم. مرداد قاسمفر همکارم بود. گزارش مرداد رو میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. نگاهی داشت به برگزاری نشستی مرتبط با ایران در لهستان که واکنش هایی رو برانگیخته در داخل ایران، از جمله واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و معاون سیاسیش عباس عراقچی. اما در همین خصوص شنوندگان رادیو فردا هم نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید از این فرصت، از این لحظه استفاده کنید و روی پیامگیر ما که روش سنتی تماس با رادیو فردا است 2042-2112-2112 و یا از طریق روش‌های مدرنی مثل شبکه پیامرسان تلگرام و شناسه @فرداگرام پیام خودتون رو منعکس کنید در این خصوص. هم بشنویم.
آقای ظریف و سردمداران این حکومت مدت هاست که کشتیشون سوراخ شده و به غرق آب رفته و در حال غرق شدن می باشن و از این رو به هر زورقی که در سطح آب می بینن چنگ می اندازن و اکنون هم بر اثر اشتباهات سیاست‌های خارجیشون به زورق محبتی که ملت ایران 70 سال پیش در حق ملت لهستان کردند که وظیفه هر انسان و هر ملتی هستش که در چنین شرایطی به هم نوع خودش کمک کنه و الان این حکومت غیر ایرانی بر ایرانی این زورق رو در سطح آب دیده و داره به این زورق چنگ میندازه. آقای ظریف خواهش میکنم حداقل به این حادثه، به این اتفاق خوب تاریخی که بین دو ملت اتفاق افتاده لااقل به این چنگ نزنیم، حداقل اینو بذاریم برای ملت ما بمونه.
جناب آقای اسدعلی خامنه‌ای رهبر تحمیلی ملت ایران، جناب علی در بیاناتتون فرمودید که اگر امریکا برجام رو پاره بکنه ما آن رو آتش خواهیم زد. پس چی شد؟ الان که مدت هاست امریکا برجام رو پاره کرده ولی شما همچنان در تلاشید تا این برجام پاره پاره رو وصل پینش کنید. شما طبق گفته خودتون مطمئنن باز هم خواهید گفت که این هم یک نرمش قهرمانانه بوده است. اما عدید ما این یک کرنش مذبوحانه است و طبق بیانات خودتون مجددن ما به این جور رفتارها میگیم نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی.
رهبری که اینقدر در مسائل کشور بی توجه بی خیال باشه که این همه فساد، این همه دزدی، نه بازرسی، نه بگیر و ببندی، آخه این رهبر چه درد کشور میخوره؟ این رهبر باید برکنار بشه.
ما 40 سال هست که انقلاب به حساب کردیم و تو این 40 سال اینقدر تورم بالا نبوده، گرانی اینقدر مردم فشار نمیورده. الان یعنی در سال 97 ما واقعا در اوج فقر و گرسنگی هستیم. ما نمیدونیم باید به کی بگیم، نه خارج از کشور یا صدای ما رو میشنون، نه مسئولین، نه دولت مردان. خب ما پیغام میذاریم که واقعا کسی صدای ما رو بشنوه، به درد ما توجه بکنه، نه اینکه فقط از رادیو فدا صدای ما پخش بشه. واقعا دست به دست هم دهیم، به مهر به قول زنده یاد ابوالقاسم حالت میهن خیش را کنیم آباد، وگرنه ما با این پیغام گذاشتن و شنیدن صدای خودمون هیچ کمکی به ما نمیشه، به ما قشر فقیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهای گذشته، شاید در یک هفته گذشته، خبرهایی بود در خصوص بوی بدی که در تهران به مشام رسیده بود و خیلی ها رو آزرده کرده بود و صحبتهای بسیاری هم شد در این خصوص و بعضی از صحبتها هم حاکی از شایعاتی بود حول این مسئله. حالا استاندار تهران در این باره صحبت کرده و گفته که در حالی که منشأ بوی نامطبوع منتشر شده در تهران در 12 دی ماه مشخص نشده، ایشون گفته منطقه دفن زباله آرادکوه در جنوب تهران مسبب بوی بد در پایتخت. استاندار تهران یعنی آقای انوشیروان محسنی بندپی گفته صنایع تولید کننده لبنی و کشتارگاه های مرغ حتی حداقل استانداردهای به گفته ایشون محیط زیستی رو رعایت نمی کنند و فاضلاب به همین صنایع منشأ بوی نامطبوع تهرانند. آقای بندپی میگه اغلب این صنایع در محدوده غربی مدفن آیت الله روح الله خمینی در اطراف تهران واقع شدن و باد که اغلب از غرب به شرق میوزه به ویژه در فصل تابستان این بو رو در سطح شهر پخش میکنه. با این همه استاندار تهران درباره انتشار بوی بد در ابتدای زمستان در سرتاسر شهر تهران خبری نداده. پیشتر انتشار بوی فاضلاب ساختمان پلاسکو یا فعال شدن همونطوری که گفتم گسل زلزله یا آتشفشان دماوند از جمله دلایل احتمالی انتشار بوی نامطبوع دی ماه اعلام شده بود که تمامی این گزینه ها هم یا گمان زنی ها هم رد شد به نوعی، ولی این آخرین صحبت هایی که یک مقام جمهوری اسلامی ایران استاندار تهران گفته و گفته که صنایع لبنی و کشتارگاه ها منشأ بوی نامطبوع در تهرانند. شما هم میتونید نظرتون رو در این باره با ما در میون بگذارید اگر که نظری دارید درباره صحبت های آقای انوشیروان محسنی بندپی. و اما میرسیم به شبکه های اجتماعی. میبینم که هومن عسگری داره وارد استودیو میشه مثل یک ورزشکار تا نگاهی داشته باشه به آنچه در شبکه‌های اجتماعی میگذره و ما رو در جریان به هر حال جدل‌ها، صحبت‌ها و بحث‌های آن سرزمین، یعنی سرزمین مجازی، بگذاره. هومن خوش اومدی به استودیو.
بله، تو مثل یک ورزشکار سلام میکنم به تو محمد عزیز.
اتفاقا امروز روزی هم هست که باید ورزشکاری سلام کرد دیگه. تا دقیقه دیگه هم با فریبرز غریب همراه میشیم تا بشنویم از بازی ایران و ویتنام.
چقدر خوب، پس همینجا بهشون سلام میکنم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز موضوعی که انتخاب کردم و در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث شماری از کاربران ایرانی قرار گرفته، ماجرای کشته شدن یا درگذشت زهرا نویدپور هست، یک خانومی که در منزل پیکرش، در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد. در پرونده قتل او نام سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود. خانم نویدپور پیش از فوتش متهم کرده بود آقای خدادادی رو به
نماینده مجلس شورای اسلام،
بله، به تجاوز به او اعلام کرده بود که من دنبال این بودم که شغلی پیدا کنم و او مرا دعوت کرد به دفترش در تهران. بخشی از صدایی که مربوط به این خانم هست در شبکه‌های اجتماعی موجوده، یک بخشش رو هم میشنویم.
بعد یه رو 10 دقیقه صحبت کردن و تحویل مدارک، ایشون شروع کردن به حرفای نامربوط. اینکه ببین تو یه زن بیوه هستی، تنهایی، کس رو نداری، کلن زبونم بحلی نه، چرا باید این رو بگی؟ گفتم حاج آقا از شما بعید این حرفا، زشته. بلند شدم، حالا همینو گفتم، بلند شدم که
بله، صدای خانم
زهرا نویدپور بود. بله، که پیش از مرگ گفته بود که پس از اینکه اعلام کرده ماجرای تجاوز رو، بارها از سوی مسعود هاشمپور، خواهرزاده سلمان خدادادی و مدیر کل امور حقوقی شهرداری تبریز، و همینطور کمال خوشپیمان از نیروهای وزارت اطلاعات تهدید شده. در همین باره داوود نوشته که گزارش‌های دریافتی از منابع موثق محلی حاکی از اونه که جسد زهرا نویدپور پس از انتقال به پزشکی قانونی و بدون انجام کالبد شکافی شبانه به صورت مخفی از سوی نیروهای امنیتی در روستای تازه قلعه ملکان به خاک سپرده شده. کاربر دیگری نوشته همونطور که اسماعیل بخشی یک بار دیگر بر همه ما آشکار کرد، وزارت اطلاعات در عمل یک مرکز شکنجه و اعمال خشونت بر شهروندان است. حالا شما فکر کنید که سلمان خدادادی زمانی یکی از مسئولان این ارگان شکنجه و تجاوز بوده. تجاوز به نوشته این کاربر با شخصیت چنین افرادی عجین شده. کاربر دیگری نوشته که چرا اون قوقایی که به خاطر فحش دادن نماینده سراوان به کارمند گمرکی
آقای دررازهی،
بله، آقای دررازهی که سر اون ویدیو که ازش منتشر شد جنجالی به پا شد، چرا اون قوقایی که سر اون ماجرا ایجاد شد به خاطر اتهام تجاوز یک نماینده به وجود نیامد؟ البته این رو هم بگم محمد که امروز که داریم صحبت میکنیم، علیرضا سلیمی روز جمعه در علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هست که وعده داده که این هیئت در جلسه آینده خودش اتهام تجاوز سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رو به زهرا نویدپور مورد بررسی قرار میده. من نمیدونم فرصت هست بازم؟
فرصت داری اگر که مطلب دیگه‌ای هستش که مثلا نظرات دیگه‌ای هست، بله، متفاوت از این نظراتون را هم بگی، چون بعد به هر حال سراغ فریبرز غریبان بریم که منتظر ماست.
بسیار خب، پس من فقط یک نمونه دیگر رو هم میخونم که کاربری نوشته حق شما نیست که در مقابل تجاوز و قتل زنی بی‌پناه که به دست یکی از نمایندگان رژیم انجام شده است سکوت اختیار کنید. زهرا نویدپور خود عضوی از جامعه زنان ستم دیده بود که برای یافتن کار تلاش کرد و دست آخر با تجاوز و قتل او را خاموش کردم. صدای زهرا نویدپور باشیم، هر چند که دیر است و تلخ. البته این رو هم بگم که تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از اون چه که گور خانم نویدپور نوشتند هست،
مزارشون،
بله، مزاری هست که حالا البته سنگی نداره، انگار که شبانه ایشون رو به خاک سپردن، اینطور که شماری از کاربران گفتند،
ولی این راستی آزمایی نشده.
نه، تصویر فقط یه شماری از کاربران نوشتن که این مربوط هست به خانم نویدپور.
خب اینجا دعوت میکنیم اگر کسی اطلاعاتی داره، اگر مطلب خاصی داره، اگر در اون منطقه زندگی میکنه، آشنایی داره با خانواده خانم نویدپور، یا به هر حال
نظری دارن، اصلا
نظری دارن، میتونن نظراتشون رو بر روی شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام منعکس کنن به صورت صوتی، کتبی و حتی تصویری، و قطعا ما در بخش‌های خبریمون از این اطلاعات استفاده میکنیم در وبسایت رادیو فردا و آنچه که در دست داریم. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم. امروز ایران، ویتنام، تا لحظات دیگر با فریبرز غریب.
روی دروازه و گل.
آقای غریب، بهتون سلام میکنم. امروز روز نفسبریه برای طرفدارای فوتبال، چرا که ایران و ویتنام روبروی هم قرار میگیرن. به هر حال ویتنام جلوی عراق تیم خیلی کم‌مایه‌ای نشون نداد. از چه قرار حال و هوای تیم ایران و حال و هوای تیم ویتنام؟
من هم به شما سلام میکنم، همچنین شنوندگان عزیز. بله، روی روز نفسگیر، دقیقاً 5 دقیقه دیگه بازی ایران شروع میشه. امروز وارد روز هشتم بازی های جام ملت‌ها 2019 آسیا میشیم. بازیکن‌ها آماده‌اند در چمن سبز ورزشگاه آل نهیان ابوظبی. قضاوت این بازی ایران و ویتنام هم محمد تقی الجعفری داور 33 ساله سنگاپوری هست که اون هم اگه یادت باشه آقای زرقامی در بازی اول در مقابل در مورد داور حرف زده بودیم، این هم فکر میکنم داور خوشیوم میباشه، بدیوم حداقل نباشه. ترکیب تیم ایران اعلام شد دقایقی پیش، اجازه بدین ترکیب رو بگم که کارلوس کیروش سه تا تغییر داده این ترکیب 11 نفره اول تیم ایران رو نسبت به بازی اول. علیرضا بهرامند درون دروازه است، مرتضی پورعلی گنجی، محمد حسین کنانی زادگان رو به جای مجید حسینی گذاشته امروز آقای کیروش، احسان حاج صفی دفاع چپ، وریا قفوری دفاع راست که وریا رو به جای رامین رضاییان گذاشته، امید ابراهیمی هافبک دفاعی، اشکان دژاگر رو داریم، مهدی طارمی رو داریم، سردار آزمون اون جلو داریم، وحید امیری رو داریم و سامان قدوس رو که یار تعویضی بود بازی اول، نیمه دوم وارد بازی شد، امروز از ابتدا به جای مهدی ترابی گذاشته.
حالا آقای غریب این ترکیب یه سوالی میخوام بکنم، این ترکیب که الان شما گفتین، این تغییراتی که الان اشاره کردیم بهش، آیا تهاجمی تر ما رو میکنه در بازی امروز؟
تهاجمی اصلا تیم بازی اولم تهاجمی بود، اما نشون میده که با آنالیز تیم ویتنام کیروش تیم رو به زمین فرستاده، چون این آقای کنانی زادگان که دفاع وسط هست یه دفاع سرعتیه، وریا غفوری همینجور، البته رامین رضایی هم دفاع بسیار خوبیه تو راست، وریا غفوری یه مقداری سرعتش بالاست، رفت و آمدش بیشتره، سامان قدوس هم همینجوری. به هر حال نشون داده که کیروش تیمش رو باز تهاجمی، البته با تجزیه و تحلیل ویتنام بسته. ویتنامیان در بازی اول 3-2 باختن، یعنی اون باخت میلیمتری دقیقه 90 عراقی ها زدن اون سجاف رو، یه ضربه کاشته خیلی قشنگ زدن که 3-2 باختن. ویتنامی ها اون جلوشون های زرقامی دفاعشون مقداری کند تنبل، از همین راه هم عراقی ها گل زدن، یکی دوتا گل اولشون رو، اما اون نقطه خط جلوشون اون وینگرهای چپ و راستشون سرعتی هن، لالوی دفاع میپیچن، واقعا با زربری رو خوب انجام میدن، حرکت داره. نشون میده که آقای پارک هانگ سو سرمربی کره ویتنام باز هم آنالیز کرده هم تیم عراق رو، خبرها اومده تیم ایران هم آنالیز کرده که بتونه از بین فاصله بین خط دفاع و هافبک ایران و مخصوصا فاصله دفاعی مرکزی و دفاعی چپ و راست ایران از این سرعت دوتا بازیکن سرعتی ویتنامی ها استفاده کنه. بعد منتظر باشیم ببینیم که ترفند کدوم مربی افاقه میکنه. آقای زرقامی،
علیرضا جهانبخش هم گویا توی تمرینات بوده ولی تو ترکیب نیست، آیا امکان داره که ازش استفاده بشه؟
علیرضا جهانبخش رسیده چند روز گذشته، اما باز کارلوس کیروش ریسک نکرده، گذاشته برای بازی‌های مهمتر. من فکر می‌کنم اگر تو بازی عراق که بازی سومه از علیرضا از ابتدا بازی کنه، فکر کرده آقای کیروش به نظر ما هم همین جوریه که اونجا مثمر ثمرتر، البته چه بسا که تغییراتی بده آقای کیروش در نیمه دوم همین بازی مقابل ویتنام.
به هر حال گروه ایران یک گروهیه که خیلی شرایط خاصی داره، نمیشه عراق رو نادیده گرفت به عنوان تیمی که میتونه صعود کنه. الان شانس رو چجوری میبینید؟
شانس اینه که عراق، ببینید بازی الان بعد از بازی ایران عراق بازی میکنه با یمن، ما یمن 5 تا زدیم، عراق باید نتیجه ما رو میدونه. الان از نظر روی کاغذ خب ایران اول آسیاست، 29 جهانه، فاصله با عراق زیاد داره، اما عراقی ها هم میخوان خودشون رو نشون بدن، هرچند بازی اول به نظر من ضعیف نشون دادن، اما نقاط ضعفشون رو مربی شناخته و من فکر میکنم میخوان بیان که یقه یمنی ها رو بگیرن، حتی بیشتر از ما بهش گل بزنن. این بازی ایران و عراق که روز 26 برگزار میشه، آخرین بازی گروهی 26 دی، من فکر میکنم سرنوشت ساز خواهد بود برای سرگروهی، چون ایران اگر به عنوان سرگروه صعود کنه، آقای زرقامی فوتبالی ها میدونن، من فکر میکنم که اینو باید تاکید بکنم که راهش برای رسیدن به مرحله نهایی بسیار راحت تر این که خدای نکرده دوم یا حتی سوم بشه.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا که با ما بود. تا لحظاتی دیگر، ایران ویتنام در مقابل هم قرار میگیرن در ورزشگاه آل نهیان و ایرانی ها چشم دوختند به پیروزی تیم ملی ایران در برابر ویتنام. در بازی پیشین ایران تونست یمن رو با نتیجه 5-0 شکست بده و امروز در برابر ویتنام به میدان میره تا ببینه که آیا میتونه پیروزی دیگری به دست بیاره. قطعا با فریبرز غریب و با دیگر کارشناسان ورزشی در بعد از بازی همراه خواهیم شد تا نقطه نظر اونها رو بدونیم در خصوص بازی امروز ایران و ویتنام. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. بیشتر از آنچه که در این مجله نیمروزی با شما در میون گذاشتیم رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید، بشنوید، ببینید، بخوانید و در جریان آخرین تحلیل ها قرار بگیرید. اگر نقطه نظری هم دارید درباره این بخش خبری، از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید برای در میون گذاشتن پیامتون.